صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، به درگاه مقدس و پاک و بی‌آلایش تو روی آورده و تو را که خالق یکتا و پدر روحانی هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم. تو را شکر می‌کنیم که به ما حیات بخشیدی تا زندگی کنیم و تو را بشناسیم. تو را شکر می‌کنیم که کلامت را به ما دادی تا به سیرت و شخصیت و خلق خوی تو آشنا شویم و تو را بپرستیم. برای محبت بی پایانت که با فرستادن نجات دهنده بشر عیسی مسیح ما را مستفیض گردانیده ای، خداوندا تو را شکر میکنیم. بار الها، اکنون که به درگاه مقدس تو آمده ایم تا تو را پرستش و نیایش کنیم، استدعا داریم که با ما سخن بگو. قلب و ذهن ما را از تشویش و نگرانی برهان و در عوض آرامش تو و کلام تو وجود ما را تسخیر کند. تمنا می‌کنیم که به ما بصیرت روحانی بده تا در حین خواندن و مطالعه کلام مقدست به چیزهای عجیبی دست یابیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگان امید بشریت و کلمه آشکار شده تو می‌طلبیم. آمین. همیهنان عزیز و طالبان حق و راستی، درود گرم مرا پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را از رحمات آسمانیش بهرمند سازد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدس و جاودانیش مطالبی رو به عرضتون میرسونم. برای این منظور توجه خود را به انجیل مقدس، این گفتار زنده و حیات بخش خدا جلب نموده و زندگی و تعلیمات و اعمال کلمت الله و مظهر خدا یعنی عیسی مسیح ابن الله را براتون میخونیم تا از آنچه که خدا انجام داده و آنچه که از ما انتظار دارد آگاه شوید و حقیقت را یافته و حقیقت شما را آزاد کند. عیسی مسیح فرمود: من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران یا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. پس ای هموطن عزیز، اگر طالب حقیقت هستی، اگر روحت اشتیاق وصلت با خالق را دارد، اگر آتش شناخت او در وجودت شعله ور است و میخوای در خلق خوی او متخلص شوی، بدان که در عیسی مسیح قادری آرزوی قلبی و باطنی خود را یافته و رحمت خدا را نصیب حالت سازی، زیرا خدا خیشتن را به بشر در مسیح آشکار نموده و در انجیل مقدس برای ما بیان کرده است تا تو که طالب اویی بتوانی او را بیابی. بدهی است درک معنی آیات انجیل شریف لازمه دانستن اطلاعاتی در مورد موقعیت، آن هم موقعیت سیاسی و اجتماعی و مذهبی و حتی ادبی زمان ظهور مسیح است. چرا؟ چون کتاب مقدس میگوید در وقت کمال، یا زمانی که خدا معین فرموده بود کلمه یا عیسی مسیح ظاهر میشه و خدای تعالی توسط او عهد تازه‌ای با بشریت میبنده. یا بهتر بگویم فیض خود را خدا به صورت مخصوصی نه فقط به قوم یهود بلکه به همه انسانها عنایت میفرماید. بنابراین در حین مطالعه آیات مقدس آیات را بایستی از دیدگاه موقعیت زمانی نیز مورد بررسی قرار دهیم. خدمتتون عرض کنم همونطور که قبلا گفتم کتاب مقدس انجیل شامل 27 قسمت است که 4 قسمت اول آن بیان زندگی و گفتار و اعمال عیسی مسیح است. خدای تعالی اراده فرمود که نه فقط ما با تعلیمات مسیح آشنا بشیم بلکه آن را عملا در زندگی او ملاحظه کنیم و در واقع او نمونه زندگی ما باشه. برای همین است که انجیل مقدس در واقع داستان زندگی شخصیت و کار و تعلیمات عیسی مسیح می باشد. با دانستن این موضوع حالا توجه خود را به فصل اول از انجیل مقدس متی جلب می کنیم. بدون شک برای کسانی که با مسیحیت آشنایی ندارند، وقتی انجیل مقدس را باز کنند و به فصل اول مراجعه نمایند، شگفت زنده خواهند شد که چرا فصل اول با اسامی افراد یا نسب نامه شروع می شود. و چه بسا به خاطر همین نسب نامه یا اسم اشخاصی که در آنجا ذکر شده، اشتیاق را از دست داده و اصولاً آن را مطالعه ننمایند. ولی اگر علت وجود این اسامی را بدانیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که فصل اول با آنکه اکثر آیاتش را اسامی افراد تشکیل داده ولی از مهمترین فصل‌های کلام خدا می باشد. آیه اول می فرماید کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم. متی که از رسولان عیسی مسیح بود با هدایت روح القدس انجیل خود را با نسبنامه عیسی مسیح شروع می کند. شرح حال کار و تعلیمات و زندگی مسیح را با نسب نامه او شروع می کند و می گوید مسیح از نسل داوود و ابراهیم است و سپس از ابراهیم شروع کرده تا به یعقوب و یوسف که بعد از تولد مسیح با مریم باکر ازدواج می کند اسامی را بیان می دارد. حالا نسب نامه مسیح به 3 قسمت تقسیم شده است که از آیه 1 الی 6 از ابراهیم آغاز میشه و به داوود ختم میگردد و سپس از آیه 7 الی 11 از سلیمان پسر داوود شروع میشه و تا به اسار رفتن یهودیان به بابل ادامه داره و سرانجام از آیه 12 الی 17 که از بازگشت یهودیان از بابل و آزاد شدنشون توسط کوروش کبیر سخن میرانه تا ظهور عیسی مسیح. حالا ببینیم چرا این نسب نامه در صفحه اول انجیل است و اهمیت آن چه میباشه. فصل اول انجیل متی برای یکتاپرستان علل خصوص قوم یهود بسیار بسیار مهم و حیاتی محسوب میشه، زیرا مطابق پیشگوی تورات و مطابق وعده‌ای که خدا داده، نجات دهنده‌ای که خدای تعالی خدای یکتا برای مردم میفرستد بایستی از نسل حضرت ابراهیم و داوود باشه. اسرائیلی‌ها نسب‌نامه خود را نگاه می‌داشتند و این براشون بسیار مهم بود، زیرا توسط آن بود که میتونستن دعوی حقوقی خود را حل و فصل کنن و اگر ادعای ارضی و شغلی هم داشتن از روی نسب نامه آن را حل و فصل میکردن. برای نمونه وقتی که یهودیان از اسارت بابل بازگشتن، گروهی میخواستن در شغل کهانت و یا در کار عبادتگاه مشغول کار بشن. مطابق تورات این شغل فقط مختص به طایفه لاویان بود. پس از آنانی که در این شغل مشغول بودن خواستن که نسبنامه هاشون رو بیارن و سپس کسانی که از نسل طایفه لاویان نبودن رو از مقام روحانیت معزول کردن. حکومت های قدیم اسرائیل نسخه ای از نسبنامه های مردم را در عبادتگاه و در انذار عام قرار می دادن تا مردم بتوانن اجداد خود را به خاطر بسپارن. اما در سال 70 میلادی، یعنی 70 سال بعد از تولد عیسی مسیح، که معبد مقدس توسط رومیان از بین رفت، یادداشت‌ها نیز نابود گردید. جالب اینجاست که یهودیان درباره هر ادعا و عمل عیسی مسیح و حتی گفتارش او را مورد مؤاخذه قرار می‌دادند و بر علیه او قیام می‌کرده و سعی می‌کردند که خدمت و کار او و دعوت او را باطل کنند، ولی هیچگاه از نسب‌نامه عیسی مسیح ایراد نگرفتند. چرا؟ چون در خود معبد نسخه ای از نسب‌نامه مسیح را نگهداری می‌کردند. و این نکته حائز اهمیت فراوانه، چون انبیا و پیامبران دروغین بسیاری ظهور کرده و خود را آن شخص موعود می دانستند و گفته بودند که من مسیح هستم و خودشونو به مردم آن نجات دهندهی که خدا وعده داده است، آن هم خداوند از ابتدا به آن اشاره کرده بود، معرفی می کردن. ولی خیلی راحت می تونستن به نسب نامه ها نگاه کنن. حالا یکی از شرایط نجات دهنده این بود که این نجات دهنده بایستی از نسل ابراهیم و داوود باشه و دوستان هیچ کس نمی توانست در این مورد از عیسی مسیح انتقاد کند که تو مثلا از نسل داوود و یا ابراهیم نیستی. جالب اینجاست که در آیه اول متا این طور می گوید، می فرماید نسب نامی عیسی مسیح ابن داوود و ابن ابراهیم. حالا اصل مطلب اینه که بپرسیم چرا متی رسول مسیر اول به حضرت داوود و سپس به ابراهیم نسبت میده؟ مگر نه اینکه ابراهیم قبل از داوود بوده و چرا تأکیدش روی این دو شخصیته؟ آیا او از این موضوع بی اطلاع بود؟ در پاسخ باید بگیم که متی از نسب نامی ابراهیم و داوود و دیگران آگاهی کاملی داشت. کما اینکه در آیات بعدی به ترتیب از ابراهیم شروع میکنه، همینطور اسامی رو میگه تا زمان خود عیسی مسیح. اما علت این که روی این دو اسم تأکید میکنه، یعنی اسم داوود رو مخصوصا در اینجا به کار میاره، اینه که او عیسی را به عنوان مسیح که یک لقب بود، یا ماشیه یعنی کسی که پادشاه است، کسی که از ملکوت آسمان را بر این زمین برقرار خواهد کرد، به من و شما معرفی میکنه و این مطلب که مسیح آن پادشاه موعود است رو آشکار میکنه، زیرا خداوند توسط انبیای خود گفته بود که مسیح موعود از نسل داوود پادشاه خواهد بود و در واقع با این جمله پادشاهی بودن مسیح یا حق پادشاهی بودن مسیح رو ثابت میکنه. و اما دلیل این که متی بعد از اسم داوود بلافاصله اسم ابراهیم را به کار میبره به خاطر اینه که خدا به ابراهیم بارها وعده داد که از نسل او ابراهیم، یعنی از نسل ابراهیم، ملت‌های بسیاری رو برکت خواهد داد. و دوستان این واقعیتی است که عیسی مسیح از نسل ابراهیم و به خاطر مسیح ملت‌های بسیاری برکت یافتند و مسیح از نسل ابراهیم بود. وقتی اسامی یا نسب نامی عیسی مسیح را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که اسم چهار زن در آنجا ثبت شده که برای مردم آن زمان و حتی این زمان نیز تقریبا عجیبه. چرا؟ چون معمولا هیچ وقت از زن نسلی رو حفظ نمی کنن، بلکه وقتی که یک خانواده به وجود میاد اسم فامیلی زن از بین میره و مرد فامیلیشو بر روی اون زن میگذاره. حالا سوال میشه که چرا این روش طبیعی در اینجا عملی نشده و چرا خدا اجازه داده اسم چهار زن در نسب نامه مسیح باشه و همچنین این چهار نفر غیر یهودی باشن؟ حالا قبل از اینکه پاسخ به این سوال بدم، بهتر است به طور اختصار در مورد آنها و علت اینکه نامشون در نسب نامه مسیح هست مطلبی خدمتتون عرض کنم. اولین شخصی که در این اسامی از این چهار نفر توجه ما را جلب میکنه همان تامار است که در آیه 3 آمده. داستان زندگی او در فصل 38 کتاب پیدایش است. دومین شخص راهاب است که در مورد او در کتاب هوشع فصل دوم مطالب زیادی آمده است. او در اریها زندگی میکرد و قوم را یاری داد که اریها را فتح کنند. این زن اگرچه در گناه بود، اما وقتی که قوم خدا را میبیند با توبه کردن از اعمال خود در حقیقت جزو گروه بنی اسرائیل میشه. او در شهر اریها بود و میدونین که اریها اسرائیل اریها را تصرف میکنند. پس از او روت را میبینیم، دختری که از روی عشق و علاقه و محبت فراوان به مادر شوهرش زندگیش برای بسیاری نمونه میشه. دختری پاک و مهربان که دیار خود را، فامیل خود را، دوستان خود را ترک میکنه تا از مادر زن خودش که پیر بود در زندگی سخت و فلاکت بار در موقعی که قحطی شدید بود یاری بده، نگهداری کنه. داستان زندگیش از بهترین نمونه فداکاری و وقف کردن زندگی در راه دیگران است. او عمر خود را فدای مادر شوهرش میکند. و سرانجام اسم برشیبا است که اگرچه اسمش مستقیما ذکر نشده، ولی به طور غیر مستقیم به آن اشاره شده است. دوستان اگرچه این زنان به اکثرشون غیر یهودی و یا زن بودن، در نسب نامه مسیح اسمشون اومده، ولی هدف اصلی اینه که کلام خدا نشون میده که گناهکاران راه دارن که به حیات الهی وارد شوند. وقتی گناهکاری توبه کنه وقتی از گناهانش دست بکشه و خدا آنها را ببخشه، آنان دیگر مقدس و پاک محسوب میشه. کلام خدا میگه که اگر ما به گناهان خودمون اعتراف کنیم، توبه کنیم، خداوند گناهان ما را به دور میاندازه. میگوید از عمق دریا عمیق‌تر پرت میکنه. تا چه؟ تا دیگر بیاد نیاید. به عبارت دیگر در نظر خدا پاک و مقدس میشن. وقتی که این نسب‌نامه را با آنچه که در کتاب تواریخ ایام در تورات آمده است مقایسه کنیم، میبینیم که لااقل متی سه نسل را در اینجا ذکر نکرده، یعنی نسل‌های آزیا، یوشع و آمیزیا. دلیل آن اینه که این نسب‌نامه به ما داده شده تا ریشه شخص مخصوصی را دنبال کنیم و نه الزاماً تمام افرادی که از نسل مثلا داوود یا سلیمان به دنیا آمدن. و بایستی به خاطر داشت که نسب‌نامه‌ای هم که در کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات، به ما داده شده و مربوط به تو قبل از طوفان نوح، هرگز به خودی خود نسب‌نامه کامل بشر محسوب نمیشه، بلکه آن افرادی که مورد توجه حضرت موسی قرار گرفتند و خدا آنان را برای مقاصد خاص خودش به کار برده است را اونها نامشون به ثبت رسیده و این نشان میدهد که نسل‌های زیادی دیگری بودند که در تورات اسمشون به ثبت نرسیده و نیازی هم به آنها نبوده. و باید در نظر داشت که هدف متی از نوشتن این نسب‌نامه فقط اینه که یهودیان را که یگان قوم خداپرست در آن زمان بودند متوجه وعده‌ها و پیشگویی‌های تورات و انجام آنها در عیسی مسیح بنماید. در واقع می‌خواهد ظهور نجات دهنده عالم را به آنها اعلام کند، زیرا یهودیان می‌دانستند که نجات از یهود خواهد آمد، از نسل ابراهیم، از نسل داوود، و این نسب‌نامه تا به یوسف می‌رسد تا نشان بدهد که چگونه مسیح از نسل ابراهیم و داوود بود. در اینجا لازم است که یادآور شوم که اگرچه یوسف از نسل داوود و ابراهیمه، ولی عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد و یوسف بعد از تولد مسیح با مریم مقدس ازدواج میکنه. ولی دوستان عزیز، در انجیل لوقا ما با نسب‌نامه مریم روبرو میشیم که همان ملاحظه میکنیم مریم هم از نسل داوود و ابراهیم میباشد. مسیح به امر خدا و با قدرت الهی بدون داشتن پدر جسمانی متولد میشه و او به ابن الله یا فرزند خدا مسما میگردد. متی با گفتن این جمله که یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسیح مسما به مسیح از او یعنی مریم تولد شد، باز تأکیدی بر باکره بودن مریم میکند. او با عقیده یهودیان در مورد ظهور مسیح و اینکه چه شرایطی بایستی داشته باشد آشنایی کامل داشت و غالب اوقات آنچه که مسیح رو می‌فرمود و یا انجام می‌داد و یا اتفاقاتی که در زندگیش به وقوع می‌پیوست را با پیشگویی‌هایی که در تورات برای او گفته شده است مقایسه می‌کرد و نشان می‌داد که مسیح در تمام مراحل نه فقط مطابق اراده خدا رفتار می‌نمود، بلکه کارها و اعمال و گفتارش همه انبیای اسبق پیشگویی کردن تا جای شکی برای آنانی که صادقانه میخوان منجی حقیقی رو، منجی که خدا از قبل وعده داده است، بشناسن و تشخیص بدهن باقی نگذارد. حالا بعد از این اسامی از آیه 18 هم اینطور میخوانیم: و اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند. دقت کنید یک بار دیگر براتون میخونم، چون بسیار بسیار مهمه. این آیه در مورد نحوه تولد مسیح حرف میزند. میگوید ولادت عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح اینطور بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند. مریم به عقد یوسف در آمده بود ولی هنوز ازدواج نکرده بود و به قول خداوند او مردی را نمی‌شناخت، یعنی با هیچ مردی تماس نداشت. حضرت لوقا به تفصیل در مورد قدوسیت مریم، مریم باکره و مقدس که مورد لطف خاص خدا قرار می‌گیره و نحوه ظهور فرشته به تفصیل صحبت می‌کنه و حتی مکالمات فرشته خدا با مریم باکره برای ما به ثبت رسانده است. آنچی که تأکید روی آن گردیده اینه که مریم باکره و مقدس بود و به وجود آمدن عیسی مسیح، تولد شدن عیسی مسیح بدون دخالت انسان بود و در عوض به امر خدا قوت حضرت اعلی بر مریم می آید و به امر خدا مریم از روح القدس پر می شه و او صاحب کودکی می شه و معجزه الهی در او به انجام می رسد. باکره بودن مریم و تولد شدن عیسی مسیح از او از بزرگترین معجزات الهی در عالم بشریت است و از نظر نقشه خدا برای نجات انسان ها بسیار بسیار حائز اهمیت می باشد. اگر مسیح از مریم باکره متولد نمی شد و از انسان معمولی، یعنی از بر اثر تناسل مرد و زن به دنیا می آمد، اون نمی توانست نجات دهنده بشر بشه. موضوعی است که در برنامه های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. باکره بودن مریم و تولد شدن عیسی مسیح از او نه فقط از بزرگترین معجزات الهی است، بلکه یکی از شرایط اساسی نجات دهنده بشر است. نه فقط انجیل مقدس در مورد تولد معجزه عیسی مسیح از مریم باکره برای ما سخن میراند، بلکه کتاب‌های تاریخی آن زمان نیز در مورد تولد معجزه عیسی مطالبی را به ثبت رسانیدند و اهمیت این حقیقت موقعی آشکار میشه که بدانیم مطابق کلام خدا سرشت و ذات بشر گناهکار و این سرشت گناه‌آلود موروثیه و همگان مطابق معیار الهی در این گناه تولد یافتند و از نظر خدا همه انسان ها، من و شما چه دوست داشته باشی و نداشته باشید، ذاتاً در گناه تولد شده ایم. می دانم که برای اکثر ما ایرانی ها پذیرفتن این واقعیت بسیار مشکله، ولی حقیقت هم اینه دوستان عزیز که ما ذاتاً گناه‌آلودیم، ذاتاً بد هستیم، برخلاف تعلیمات اجتماعی در کشور اون که میگوین انسان ذاتاً معصوم. خیر، گناه مطابق کلام خدا در سرشت ماست و ما نیازمند رهایی از آن هستیم. ولی مسیح از مانند انسانهای معمولی به دنیا نیامد، در نتیجه پاک و مقدس بود. او کلمت الله بود، روح خدا بر مریم قرار میگیره، به امر خدا او تولد میشه و آنچه که خدا میسازد، آنچه که خدا خلق میکند، آنچه که خدا به وجود میآورد پاک، مقدس و عالی است. خدا را شکر که ما ایرانی ها پذیرفتن اینکه عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمده است خیلی راحت قبول داریم. چرا؟ چون این کلام را پذیرفتیم که مسیح از مریم باکره به دنیا آمده است. این نکته بسیار مهمه و بسیار مثبت و خوبه. ولی بدبختانه ماها برای اون مشکله که بپذیریم ذات و موروث انسان معصوم نیست. دوستان عزیز، خدایی که اراده فرمود که از مریم باکره عیسی مسیح را به این جهان بفرسته، همون خدای یکتا اعلام کرده است که ما بشر نمیتونیم خودمونو نجات بدیم. چرا؟ چون همه ما گناهکاریم. در کلام خدا میخوانیم که میفرماید زیرا همه گناه کردن و از جلال او قاصر میباشند. وقتی که زندگی پیامبران خدا را نیز مطالعه کنیم به این حقیقت بیشتر پی میبریم. چرا؟ چون آنان که در نظر ما انسانها پاک و بی‌عیب بودند، وقتی در برابر خدا قرار گرفتن، وقتی که جلال و کبریایی و قدوسیت خدا بر آنها نازل میشه و یا در پیشگاه خدا حاضر میشن، وقتی که نور الهی بر آنان قرار میگیرد، آنها فریاد میزنن که خدایا بر من گناهکار رحم فرما. اونها قبل از اینکه به حضور خدا برسن متوجه گناهانشون نبودن. از نظر ما آنها پاک و مقدس و بی‌عیب و معصوم بودن. چرا؟ چون معیار پاکی ما فرق میکنه با معیار پاکی الهی. ولی وقتی که در برابر نور خدا قرار گرفتن، وقتی که قدوسیت خدا بر آنها آشکار شد، آن وقت فریاد زدن که خدایا بر من گناهکار رحم فرما. حضرت داوود در زبور معروف خود میگوید ای خدا، مادرم در گناه به من آبستن گردید. یعنی از بدو تولد در گناه بودم. البته خدا گناه آنان را پاک میکنه، آنان را میبخشه، آنان را پاک میکنه و بعد برای مقاصد خود به کار میبرد. حضرت اشعیا، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت ارمیا و داوود و خلاصه همه پیامبران گناهانشون رو بیان کردن، اعتراف کردن که خداوند ما گناهکاریم و کتاب مقدس میگه که خدا گناهان آنان را بخشید، آنها را پاک کرد، آنها را خالص نمود، آنها را به قول ما معصوم نمود و بعد پیغام خودش را به آنها داد تا آنان پیغام پاک خدا را به ما برسونند. چرا؟ چون هیچ وقت قادر نبودن در گناه پیام خدا را به ما برسونند. خدا آنها را پاک و طاهر میکنه و بعد کلام طاهر هم به آنها عطا میکند. دوستان عزیز، مسیح میبایستی پاک و مقدس و دور از سرشت و عمل انسانی به دنیا بیاد، زیرا او نه فقط به عنوان پیامبر بلکه به عنوان نجات دهنده عالم آمد و یکی از شرایط نجات دهنده این است که خودش از هر گناهی مبرا باشد. چون که اگه خودش گناهکار باشه چطور میتونه دیگران رو نجات بده؟ و وجود روح القدس یعنی روح پاک خدا این حقیقت را در مورد عیسی مسیح به اثبات میرساند که او مطلقاً پاک و مقدس و کلمت الله است. روح خداست، عیسی ابن روح الله، و چون روح خداست کاملاً پاک و مقدس و تنها کسی است که شایسته اینه که نجات دهنده بشر باشه. به خاطر تمام شدن وقت در این ساعت من با شما خداحافظی میکنم، ولی امیدوارم که شما در این مورد به تفکر و تعمق بپردازید، خودتون رو آماده شنیدن کلام خدا کنید. اگر کتاب انجیل رو دارید آیات را قبلا بخونید تا وقتی که با هم اون رو تفسیر میکنیم مطالب بیشتر براتون آشکار بشه. اگر کلام خدا رو ندارید حتما برای ما نامه بنویسید تا ما انجیل مقدس را به عنوان هدیه براتون بفرستیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداست یعنی عیسی مسیح میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.